شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. مهمترین عناوین خبری امروز: شین وارن، بازیکن نامدار کریکت، در سن 52 سالگی بر اثر حمله قلبی مشکوک درگذشت. ایالات متحده و متحدانش به شدت از روسیه در سازمان ملل به دلیل گلوله باران و تصرف بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا انتقاد کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این احتمال وجود دارد که ظرف امروز و فردا توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست بیاید. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و اخبار امروز شنبه 5 مارچ 2022 رادیو SBS فارسی رو تقدیم حضور شما می کنم. ابتدا چند خبر از استرالیا. شین وارن، بازیکن کریکت، در سن 52 سالگی در حالی که با دوستان خود در تایلند در تعطیلات بود بر اثر حمله قلبی مشکوک درگذشت. این بازیکن محبوب کریکت که بین نخستین بازی خود در سال 1992 و بازنشستگی در سال 2007 در 708 ویکت تست بازی کرد، در ویلای تفریحی خود در حالی که دست حال رفته بود پیدا شد. آقای وارن را به عنوان یکی از بهترین کریکت بازان تاریخ می‌شناسند که به جوانسازی تکنیک اسپین بولینگ کمک کرد. این خبر کمتر از 24 ساعت پس از خبر مرگ راد مارش، یکی دیگر از اسطوره‌های کریکت استرالیایی، منتشر شد. این خبر تیم کریکت استرالیا را که در حال حاضر در پاکستان است تکان داد. پت کامینز گفت که بازیکنان تیم در حالت ناباوری هستند.
So many guys in this team and squad who, you know, still hold him as a hero. They're all-time favorite player. And the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge.
از او سه فرزند از همسر سابقش سیمون کلهان به یادگار مانده است. دنیای ورزش از خبر درگذشت ناگهانی شین وارن در شوک فرو رفته است. از بزرگان کریکت مدرن مانند بن ستوکس انگلیسی گرفته تا ستارگانی همچون ویو ریچاردز به خبر مرگ این بازیکن بزرگ در سن 52 سالگی واکنش نشان دادند. کاپیتان تیم کریکت استرالیا پت کامینز به برنامه سانرایز از شبکه 7 تلویزیون گفت که آقای وارن یک قهرمان بود و همیشه محبوب خواهد ماند.
Guys in this team and squad who, you know, still hold him as a hero. They're all-time favorite player, and the loss that we're all trying to wrap our heads around is huge. It's been a really tough day, a couple of days for Australian cricket after the passing of Rod. We just wish, you know, the best to both families, especially Shane's parents and his kids.
ایالت نیو ساوت ویلز در شبانه روز گذشته 10,017 مورد جدید ابتلا به کووید 19 و 10 مورد مرگ به دلیل ابتلا به کرونا ویروس را ثبت کرد. تعداد موارد مثبت گزارش شده نسبت به روز جمعه که 9,466 نفر اعلام شده است، افزایشی 551 نفره داشته است. مقامات بهداشتی میگویند در حال حاضر 995 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های این ایالت بستری شدند. از این تعداد 45 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. تقریبا 96% از افراد 16 ساله و بالاتر در حال حاضر نخستین دوز از واکسن کووید 19 خود را در ایالت نیو ساوت ویلز دریافت کردند و 94.4% تا کنون دو دوز از واکسن خود را زدند. حدود 55.4% از افراد واجد شرایط نیز دوز تقویت کننده واکسن خود را دریافت کردند. در همین حال از هر فردی که آزمایش کووید 19 مثبت داشته باشد و در طول وضعیت فوق‌العاده سیل در ایالت نیو ساوت ویلز در قرنطینه باشد خواسته شده است که دستور تخلیه را اطاعت کند. ایالت ویکتوریا در شبانه روز گذشته 5721 مورد جدید ابتلا به کووید 19 و 24 مورد مرگ به دلیل ابتلا به کرونا ویروس را گزارش کرد. این در حالی است که تعداد موارد فعال در این ایالت به زیر 40,000 نفر کاهش یافته است. از موارد جدید گزارش شده توسط وزارت بهداشت در روز شنبه 3887 مورد از آزمایش‌های آنتیژن سری و 1834 مورد از آزمایش‌های آزمایشگاهی PCR گزارش شده است. تعداد ساکنان ویکتوریایی مبتلا به کووید 19 که در بیمارستان‌های این ایالت بستری شدند امروز شنبه 5 مارچ با 5 نفر افزایش نسبت به روز گذشته به 250 بیمار افزایش یافته است. این شامل 28 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه و 8 بیمار می‌شود که از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند. حدود 60.5% از بزرگسالان در ایالت ویکتوریا 3 دوز از واکسن را دریافت کرده. به استرالیایی ها در مورد آزمایش های آنتیژن سری هشدار داده شده است، زیرا برخی از فروشگاه ها اقدام به فروش آزمایش های آنتیژن سری تایید نشده می کنند. اداره کالاهای درمانی استرالیا TGA بیش از 30 آزمایش مختلف را برای استفاده در استرالیا تایید کرده است که الزامات ایمنی و اثر بخشی را برآورده می کنند. آزمایش های آنتیژن سری که نتوانند حداقل 80% موارد مثبت را تشخیص دهند تایید نمی شوند. TGA می گوید نسخه های تایید نشده ممکن است آنطور که انتظار می رود کار نکنند یا اصلا کار نکنند. همچنین نگرانی هایی در مورد بسته‌بندی مجدد یا برچسب گذاری مجدد آزمایش هایی که تمام اجزای داخل آن را نداشتند نیز مطرح شده است. و اینک چند خبر بین‌المللی. ینس ستولنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی برای آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی پس از حمله روسیه به اوکراین استقبال کرد. جلسات تحقیق و تفحص ICC می توانند مقامات ارشدی را هدف قرار دهند که به نظر می رسد مسئول جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی در بحبوحه افزایش تلفات غیر نظامیان و تخریب گسترده اموال هستند. آقای استولنبرگ می گوید تهاجم روسیه به همسایه اش نقض آشکار قوانین بین المللی است.
The Russian invasion of Ukraine is blatant violation of international law. And we have seen the use of cluster bombs. We have seen reports of the use of other types of weapons which will be in violation of international law. And of course, NATO and NATO allies and partners are collecting information and monitoring very closely what is going on in Ukraine.
دبیر کل ناتو میگوید از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی برای باز کردن تحقیقات برای اطمینان از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین رئیس جمهور بلاروس به خاطر اقداماتی که انجام می‌دهند استقبال می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش به شدت روسیه را در سازمان ملل به دلیل گلوله باران و تصرف بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در اوکراین ظرف شبانه روز گذشته مورد انتقاد قرار دادند و برخی از آنها از روسیه خواستند تا اجازه تکرار چنین حمله‌ای را ندهد. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست اضطراری 15 عضو شورای امنیت که پس از تصرف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جنوب شرقی اوکراین توسط نیروی روسیه تشکیل شد، گفت که جهان به سختی از یک فاجعه هسته‌ای جلوگیری کرد.
By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. We all waited to exhale as we watched the horrific situation unfold in real time. Russia's attack last night put Europe's largest nuclear power at grave risk. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe.
با اصابت گلوله‌ها به منطقه در اوایل روز جمعه آتش‌سوزی در یک ساختمان آموزشی رخ داد. این حمله زنگ خطری را در سراسر جهان ایجاد کرد. این مرکز اکنون تحت کنترل روسیه است. و یک خبر از ایران. کارین ژان پیر معاون سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 11 اسفند در یک کنفرانس خبری در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تازه‌ترین وضعیت مذاکرات احیای برجام در وین گفت ما در مراحل پایانی یک مذاکره پیچیده هستیم. معاون سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که ایالات متحده در مراحل پایانی مذاکرات همواره با شرکای خود مشورت می‌کند. در همین راستا به گفته جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این احتمال وجود دارد که ظرف روزهای شنبه و یک شنبه 5 و 6 مارچ توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست بیاید. مذاکرات وین که از 11 ماه پیش آغاز شده به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار می شود. در روزهای اخیر طرفین حاضر در مذاکرات چندین بار تاکید کردند که بخش عمده اختلافات حل شده و در آستانه توافق هستند. و اکنون نرخ برابری دلار استرالیا در برابر برخی از واحدهای پولی رایج. یک دلار استرالیا در بازار ارز جهانی امروز معادل 73 صدم دلار ایالات متحده، 67 صدم یورو، 55 صدم پوند انگلستان و 31203 ریال ایران معامله شد. و یک خبر ورزشی کوتاه، شرکت AB Group Holding تایید کرده است که محسن بایراک میلیاردر ترک به رقابت برای خرید تیم فوتبال چلسی پیوسته است. گفته می شود که تیم چلسی پیشتر نیز چندین پیشنهاد جدی دریافت کرده است و گروهی که این فروش را مدیریت می کند انتظار دارد پیشنهادات بیشتری دریافت کند. آقای بایراک که یک غول بزرگ در حوزه ساختمانسازی، انرژی و فناوری است، اکنون فاش کرده است که یکی از افرادی است که برای آبی ها پیشنهاد داده است. و اکنون پیشبینی هواشناسی. بر اساس گزارش اداره هواشناسی استرالیا، پیشبینی هوای روز آینده در شهرهای کشور به این ترتیب خواهد بود: در سیدنی بارانی و حداکثر دما 26 و حداقل 20 درجه سانتیگراد پیشبینی شده است. ملبورن شاهد آسمانی ابری با احتمال بارندگی و حداکثر دمای 21 و حداقل 17 درجه خواهد بود. در بریزبن آسمان ابری تا بارانی با حداکثر دمای 33 و حداقل 22 درجه پیش بینی شده است. پرت روزی عموما آفتابی رو با حداکثر دمای 34 و حداقل 20 درجه پشت سر خواهد گذاشت. ادلید شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 24 و حداقل 16 درجه خواهد بود. هوبارت روزی ابری رو با حداکثر دمای 17 و حداقل 12 درجه تجربه خواهد کرد. در کمبرا آسمان بارانی و حداکثر آن 24 و حداقل آن 14 درجه پیش بینی شده و در نهایت داروین شاهد آسمان نیمه ابری تا بارانی با حداکثر دمای 33 و حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد بود. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود که تقدیم حضور شما شد.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟